اینی تو گپا
هی 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 جان آقا برای کی دل میسوزانی؟ خب باز چی شد؟
خلاص به این در زد، به او در زد، به این دیوار زد، به او دیوار زد، تا یکی خانواده ما به این نتیجه رسیدن که آل دهان ما بوین شیر میتا.
همیالم دان تو بوی شیر میتا دلا با
جوانی. رشقندی کو،
نه نمیکنم رشقندی واقعتا میگم.
باز وقتی که اونا را از خواستگاری رفتن برای ما منصرف کرد، رفت پیش بوبو آقایم که آلی که دل آقا دانش بوی شیر میتا، ما برای خودم نمیگم بلاد پسیم. همی شما برای خودتان یک آروس خوب بیارین. آه شما خود یک آروس خوب نیاز دارین. اونا هم گفتن بچم دانی تو هم بوی شیر میتا.
همی جواب دندان شکن بوده والا و چقدر تو کیف که دیدی.
آه دیگه مجی جان هنوز مرا نشناختی، نشناختی دیگه، لالای تو نشناختی نه؟ آمد پیش مک گفت لالا جان قن، من هرچی به آقا و بوبای میگم که برای تو آستین بالا کنن نمیکنن.
سیکتو
من برای خود نمیگم، مرا بلاده پسیم، ولی دمی خانه یک نفر باشه که تو برش بگوی زن بیادر یا نه؟ باشه یا نه؟
سیکتو
خب دیگه، اگرچی او خود کتمه میزنه ولی من خود کتش نزدم دیگه. رفتیم برش زن آوردیم.
خب برای کی؟
برای جان آقا دیگه.
خب برای جان آقا.
حالی اما یک دفعه میایه که دل آقا تو خود مرا بدبخت کدی، چرا رفتی برای من زن آوردی، مرا بدبخت کدی، مرا بیچاره کدی؟ حالی مرا خیره، اونو زن بیادرید در خانه از گوشنگی میموره یک صد روپه بیتی که برم خرج پرچ بخرم بیارم.
های 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 و ماراتون زن گرفتن شما دو بیادر با پیشی گرفتن جان آقا خلاص شد.
آه دیگه.
و باز رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چاه زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار.
و پایان نشرات صبحگاهی امروز رسیدیم. روز آدینه بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. خدا کند ساعات و لحظات باقی مانده روز برای شما سراسر خوشی و کامیابی باشد. همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تا دقایقی دیگر در خدمت شما خواهند بود. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. از نسل گل و بهار و آینه توی، منظومه انتظار دیرینه توی، ما منتظران وعده دیداری، خورشید زلال روز آدینه توی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر رسول ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما خوبان همراه. نیمروز آدینه تان به خیر و نیکی. انشاءالله که تا این لحظه از روز را به خیر و نیکی سپری کرده باشین و لحظات دلنشین تری پیش روی تان باشد. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خوبان باشیم و آنچه امروز خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها همکاران ما در واحد خبر به مدت نیم ساعت و در ساعت یک با اخبار و گزارش ها با شما همراه خواهند بود. پس از خبرها اولین برنامه که تقدیمتان می شود کنکاش است. در ساعت دو از علاقمندان به نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد تا به مدت نیم ساعت با نمایش هفته همراه شوند. پس از نمایش هفته برنامه با ارگ را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت سه برنامه ما میتوانیم را میشنوید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس از علاقمندان به ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند فارسی همراه شوند. دوستداران موسیقی امروز برنامه خودشان گلچین موسیقی را میتونن در ساعت 3:30 دقیقه و به مدت نیم ساعت همراهی کنند. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی را میشنوین و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم برنامه شاد و مفرح شکرستان تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4:45 دقیقه مجله اقتصادی رو میشنوین. در ساعت 5:15 دقیقه تکرار برنامه داستان تمثیلی رو تقدیمتان میکنیم. پس از این برنامه از تهران تا کابل رو میشنوین در ساعت 5:30 دقیقه. انیس تنهایی عنوان برنامه است که پس از برنامه از تهران تا کابل تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 6 اخبار و گزارش ها رو میشنوین و مدت نیم ساعت. پس از خبرها گنج کلام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 6:55 دقیقه هم برنامه اینجا ایران است را خواهید شنید. در ساعت 7:10 دقیقه دعای سماط را زمزمه خواهیم کرد. اذان مغرب به افق شهر کابل امروز در ساعت 7:30 دقیقه خواهد بود. خبرهای ساعت 7:35 دقیقه آخرین بخش خبری و همچنین آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. امیدواریم که فرصت کنید با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره نظرات و پیشنهاداتون رو با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور منتخب ایران امشب. تعهد افغانستان به ادامه مذاکرات صلح. و حملات پهپادی یمن به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری این ساعت خدمتتان هستیم با تقدیم مشروع خبرها. نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور منتخب ایران امشب پخش می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران در اولین گفتگوی تلویزیونی خود جمعه شب از حرم مطهر رضوی با مردم ایران سخن میگوید. این گفتگو ساعت 8:30 امشب به وقت تهران از طریق صدا و سیما پخش می شود. دولت افغانستان همچنان به ادامه مذاکرات صلح متعهد است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با دبور لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت حملات اخیر طالبان سبب ناامیدی مردم نسبت به مذاکرات شده، اما دولت افغانستان همچنان به ادامه مذاکرات صلح متعهد است. دانش همچنین از سازمان ملل و سایر همکاران بین المللی افغانستان خواست که برای کشاندن طالبان به میز مذاکره از اهرم فشارهای مانند تحریم، هشدار و قرار دادن رهبران این گروه در لیست سیاه استفاده کنند و تاکید شود که هیچ نوع نظامی که از طریق جنگ و زور به قدرت برسد به رسمیت شناخته نمی شود و با آن همکاری صورت نمی گیرد. معاون اشرف خانی همچنین تاکید کرد طالبان به زودی شکست سنگینی از نیروهای افغانستانی و مردم این کشور متحمل خواهد شد و وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از سطح خشونت‌ها در افغانستان گفت اکنون چالش عمده این است که چگونه می‌توانیم طالبان را دوباره به میز مذاکره بکشانیم و ما با کشورهای منطقه در این راستا تلاش می‌کنیم. یک رسانه آمریکایی با ادعای این که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل می‌شود اعلام کرد که 650 نظامی آمریکا در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که 650 نظامی این کشور برای حمایت از دیپلمات‌ها در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که آمریکا ممکن است سرعت روند خروج نیروهایش از افغانستان را به دلیل پیشروی‌های طالبان و ناامنی‌های افغانستان کاهش دهد. روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در حالی کاهش یافته که حملات طالبان در هفته‌های اخیر به طور بی‌سابقه افزایش یافته و ولسوالی‌های افغانستان به طور پیاپی دست به دست می‌شوند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می‌شود. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در امور افغانستان آخرین تحولات مربوط به روند صلح و وضعیت امنیتی این کشور را مورد بررسی قرار دادند. با گزارش امروز ایرنا، هیئتی از ایران بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، در سفر رسمی به اسلام آباد با همتای پاکستانی خود دیدار کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت در دیدار با فرستاده ویژه ایران ما درباره مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کردیم و توافق شد تا مکانیزم های جدیدی را در راستای ایجاد یک فضای امکان پذیر برای گفتگوهای صلح در حال انجام و کاهش خشونت مورد پیگیری قرار دهیم. گفتنیست نماینده ویژه وزیر خارجه ایران دیروز در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم دیدار و گفتگو داشت. دفتر سازمان ملل متحد در تهران در پیامی در گذشت دو خبرنگار ایرانی را در سانحه جاده تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما دفتر ملل متحد در تهران دیروز در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت خانواده سازمان ملل متحد در ایران به خانواده های ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی به خاطر از دست دادن این دو خبرنگار در سانحه غم‌انگیز در نقدت تسلیت میگوید. در پیام دفتر ملل متحد در تهران همچنین آمده است شفای سریع همه خبرنگاران زخمی این سانحه را آرزومندیم. اتوبوس حامل خبرنگارانی که روز چهارشنبه برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه عازم آن منطقه شده بودند در حوالی شهر نقده واژگون شد که چندین مصدوم بر جای گذاشت و مهشاد کریمی خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا در این سانحه تلخ جان خود را از دست دادند. 16 دور مذاکرات سطح بالای روند آستانه درباره سوریه 7 و 8 ژوئیه در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فارس وزارت امور خارجه قزاقستان در بیانیه اعلام کرد که در این مذاکرات هیئت‌های کشورهای ضامن صلح سوریه شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه و همچنین دولت سوریه و مخالفان مسلح سوری حضور خواهند یافت. نمایندگان سازمان ملل متحد، اردن، لبنان و عراق با عنوان ناظر شرکت خواهند کرد. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، صحی و اپیدمیولوژیک سوریه، کمک‌های بشردوستانه بین المللی به این کشور، چشم‌انداز از سرگیری فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو، اقدامات مربوط به ایجاد اعتماد و از جمله تبادل اسرا، آزادی گروگان‌ها و جستجوی افراد مفقود الاثر از محورهای اصلی این مذاکرات عنوان شده است. مذاکرات آستانه از ژانویه 2017 با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه آغاز شده است. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان آمریکا و متحدانشان آغاز شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی جدید ارتش این کشور به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی خبر داد. با گزارش شبکه خبری المسیره، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این حملات بامداد امروز با پهپاد قاسف 2K به این پایگاه سعودی در خمیس مشید صورت گرفته است. سری افزود این حملات در چارچوب پاسخ قانونی و طبیعی به افزایش تجاوزات و تداوم محاصره یمن از سوی ائتلاف سعودی انجام می شود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن پنجشنبه شب نیز از حمله پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور و یک پایگاه نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در منطقه الودیعه در سرحد یمن و عربستان خبر داد. در این عملیات 5 افسر سعودی و بیش از 60 مزدور به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. میدان هوای ابها در کنار پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید جزء میدان‌های هوایی هستند که بیشترین حملات هوایی ائتلاف سعودی علیه یمن از این دو مکان انجام می شود. و عضو کمیسیون امنیت ملی در پارلمان عراق از آمادگی 3 کشور برای تجهیز دولت و نهادهای امنیتی عراق و سامانه‌های پدافند هوایی خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری رسمی عراق، بدر الزیادی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت پس از انتشار گزارش‌های درباره تلاش بغداد برای خرید سامانه پدافند هوای جدید، 3 کشور چین، کره و فرانسه آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردند. الزیادی با بیان اینکه نهادهای نظامی و نیروهای امنیتی با سامانه پدافند هوای پیشرفته و جدید نیاز دارند افزود، فرانسه اعلام کرده عراق را با یک سامانه پدافند هوای پیشرفته مجهز می‌کند. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق همچنین اظهار داشت دولت این کشور تقویت امنیت مناطق سرحدی و نفتی را از طریق نصب دوربین و استفاده پهپادهای جدید آغاز کرده است. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق پیشتر خواهان افزایش حمایت‌های مالی از پدافند هوایی عراق شده و اعلام کرده بود دولت این کشور در تلاش است تا عراق را به یک سامانه پدافند هوایی جدید مجهز کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. مشروع خبرها به سمعتان رسید. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور منتخب ایران امشب. تعهد افغانستان به ادامه مذاکرات صلح. و حملات پهپادی یمن به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی. خب همچنان در خدمتتان هستیم. با بخش دوم هم دعوت میکنم ما را همراهی کنید. چنانچه در جریان هستید، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همچنین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به آمریکا سفر کردند. این سفر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته، با توجه به اوضاع افغانستان که این روزها با ناامنی‌های زیادی مواجه است و ولسوالی‌ها در ولایت‌های مختلف دست به دست میشه که نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده. به هر صورت برای بررسی بیشتر در رابطه با سفر آقای اشرف غنی به آمریکا، همکارمان آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی و نظامی، و نظر وی را پرسیده. دعوت می‌کنم بشنوید.
هدف سفر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله به واشنگتن به نظر مایی است که اینا در رابطه به ای که تحریک اسلامی طالبای افغانستان جنگا را شدت بخشیده و ما فیصله که با ایالات متحده امریکا امضا کرده بود که ما جنگ شدت نمی بخشیم، ما در جنگ کاهش میدیم، مشروط به ایک حکومت افغانستان 5000 نفر ما را روان زندونی ما را ایلا کنه و ایگان مسائل دیگه. با اون خاطر اینا رفتن که دلایل خود بگوین که جنگ شدت ادامه داره از طرف مخالف مخالفین دولت اسلامی افغانستان و اونا را در روشنایی حقایق عقب جنگ قرار بدن که عملا نمیاد روزانه به صدها نفر جنازه از خاک افغانستان و پاکستان میره با صد تابوتش بیرقای پاکستان نصب میشه و با مراسم خاص نظامی پاکستان دفن میشه. اگر صفحات اجتماعی فیسبوک ببینیم و کسایی که در خود پاکستان هستن اونا عملا نمیرن دیدن عملا احساس کردن عملا نستاده که پایش در صفحات اجتماعی شریک ساختن. مسئله دیدگی مهم اساسی کی است که در شرایط فعلی که مثلا یک طرف ایالات متحده امریکا ساکر خود در صفر میساز است، در طرف دیگه طالب ها با شدت جنگ میکنن. این مسائل بسیار حاد است. 20 سال ایالات متحده امریکا میجا بوده، اگر نظامی که امریکا 20 سال رو حفظ کرده و سقوط کنی به خاطر روسیایی و شرمندگی و بدنامی ایالات متحده امریکا میشه. به خاطر اینا رفتم که مسئله رو از گوششون بکشاوه. زمان خلیلزاد مسائل رو که واشکون یا سرچپن گویا گزارش داده، چون خلیلزاد شخصا از موضوع تاریخ و جغرافی افغانستان آگاهی نداشت، تقاضای جنگ افغانستان موجود نبود، اولا میخواین حقایق افغانستان نه تنها به رئیس جمهور امریکا بلکه به سنایش و سیاسیونش و همگی مردمش تشریح کنن.
گفته میشه که سفر و دیدار در اثر تقاضای کابل انجام میشه. به نظر شما چرا کابل برای سفر به آمریکا تلاش داشته؟
ای که این سفر به اساس تقاضای مقرر کابل انجام شده و یا هم خود ایالات متحده امریکا علاقه به سفر داشته. یک مسئله را با شما ما شخصا باید به یقیده باشیم که دو جانبه است. هر مسئله اگر من تقاضا کنم از آقای بایدن یا از خود شما که در رادیوی گویا مشهد کار میکنیم که مرا ایران بخواین، مرا ایران نوان کنیم، تا زمانی که رادیو مشهد مسئولینش نخواید با ما ویزه را اون نکنه و مسئله تکت تیاری را اون نکنه، نمیشه که ما برم. بنان ایالات متحده امریکا کشوری است که خودش هم با این سفر موافقت کرده. خب اگر حکومت افغانستان تقاضا کرده باشه یا کابل به فرموده شما تقاضا کرده باشه که ما شرکت میکنیم، مطالب کابل داره که باید راه کنه اونجا بنان تقاضا کرده که ما شرکت میکنیم. اما به نظر من تو طرف بوده این شرکت رو ایمندست.
در آستانه سفر مقامات افغان صدر اعظم پاکستان سخنان داشته. این سخنان چگونه ارزیابی میشه؟ فکر نمی کنید که اسلام آباد و واشنگتن بعد از پیروزی بایدن بار دیگر از موضع واحد بر قضیه افغانستان نگاه کنند؟
ببینین امریکایی که ما میشناسیم که به خاطر منافع خود به هر وسایل متوسل میشه و پاکستانی که ما میشناسیم که از زمان ایجادش به سیاست تفعیلی شرکت شی و عرض من اندام کرده و منعیست تفعیلی گویا زندگی میکنه و هیچ گونه منابعی به خاطر درآمد نداره و هیچ گونه تجارت و هیچ گونه معادن و هیچ گونه مسائل دیگه که بتونه گویا چندین صد میلیونی نفوسش شکمش سیر کنه نداره. پاکستان همیشه منحنس کشور تفعیلی بوده در هر نقطه دنیا، یا کشمیر یا افغانستان یا مسائل چیچین یا در دیگه جای، وضعیت خراب کردن و با فرستادن افراد خود کوشش کردن که کمک هایی که بعض کشورهای اسلامی یا بعض تجار لاردهای اسلامی میکنن او تجار او کمک ها را مستقیما پاکستان برس بره، باز به دست دوم با کسایی که علیه نظام های مربوط جنگ میکنن بتن. با مو اساس ما در شاهد از این هستیم که در جنگی که در افغانستان وجود داشت تمام دنیا علیه نظام افغانستان در رأس ایالات متحده امریکا جنگ میکرد، پاکستان از هیچ چیزی نداشت صاحب صلاحیت میشد و حالا پاکستان صاحب بسیار چیزایی شد که هیچ آدم تصور کرد نمیتونه. او وقت در موجودیت اساکر شوروی چون امریکایی ها کمک میکرد جنگ میکرد، حالا در موجودیت اساکر امریکایی چون عربا و یکان کشورهای دیگه کمک میکنن. بنان پاکستان چون منعیست فعلی وجود آمده، منعیست فعلی زندگی میکنه، منعیست فعلی ادامه میده، هیچ وقت پاکستان نمیتونه دوست واشنگتن شه. واشنگتن هم منافع اولیای خود در نظر میگیره، منافع استراتژیک خود، و هیچ وقت واشنگتن هم نمیتونه که دوست نزدیک اسلام آباد شه.
تشکر میکنم جناب آقای خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. Thank you.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد آمریکا تاکید کرد توقیف وبسایت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تلاش برای مخدوش کردن آزادی بیان است. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توقیف وبسایت‌های رسانه‌های زیرمجموعه صدا و سیما را مصداق تلاش سیستماتیک آمریکا برای مخدوش کردن آزادی بیان در سطح جهانی و خاموش کردن صداهای مستقل در فضای رسانه‌ای دانست. خطیب زاده ادامه این استانداردهای دوگانه از سوی واشنگتن در شرم‌آور خواند و افزود دولت فعلی آمریکا دقیقاً مسیر دولت قبلی آمریکا را ادامه داده که این سیاست نتیجه جز شکست مضاعف برای واشنگتن در پی نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اقدام غیرقانونی و قلدر مآبانه از مجاری حقوقی موضوع را پیگیری خواهد کرد. همکار من سید باقر حسینی گفتگوی انجام داده با محترم بهشتی پور کارشناس سیاسی و سوالاتی را با وی در رابطه با این موضوع در میان گذاشتم.
از دو جنبه به نظر من خیلی مهم بود. یکی اینکه ظاهراً حتی وزارت خارجه آمریکا هم خبر نداشت اول از این ماجرا، یا این خودشو بی اطلاعی زد، یا اینکه واقعاً خبر نداشت و این کار رو وزارت خزانه داری آمریکا انجام داده. این نکته خیلی مهمه که از این جهت که بالاخره یک نوع ناهماهنگی در درون دولت آمریکا هم نشون میده. البته بعضی معتقدن که اینا دارن ناهماهنگ نشون میدن، وگرنه کاملا اقدام هماهنگ شده بوده. ولی به هر حال ما بهتر هر دو فرض رو در نظر بگیریم. در فرض حتی ناهماهنگی هم باز نشون میده که اینها اون چی که میگن با اون چی که عمل میکنن متفاوته. یعنی جالبه که اومده میگه که چون این سایت ها وابسته به سپاه پاسداران بودن ما تأثیر کردیم، چون سپاه رو یک نیروی تروریستی اعلام کردیم. خب حالا یکی نیست ازش رو بپرسه که پرستیوی چه نسبتی به سپاه و پاسدارانه انقلاب اسلامی داره. حتی این ادعا اگر اصلش که به نظر من اصلا قابل پذیرش نیست که سپاه رو تروریستی میدن، ولی برفرض این که ما بخوام این ادعا رو بپذیریم، نسبت پرستیوی العالم و دیگه سایت هایی که هست مشخص نیست چجوری آخه اینا به سپاه ربط داده شده، چون اینا سالهای سالی که صدا و سیما اینا افتتاح کرده. بنده خودم آره داشتم که مدیر مؤسس شبکه العالم بودم، اصلا هیچ نسبتی با سپاه نداره این شبکه. و همچنین پرستیوی قبل از افتتاحش من از سال 1985 باش و همکار داشتم، اطلاع ریز دارم با جزئیات که چطور سیمو مثلا این شبکه رو ایجاد کرده با همکارای ایرانی و غیر ایرانی و هیچ نسبتی با سپاه پاسداران نداره. این پس بهانه اعلام شده اصلا مسخره است در واقع، حداقل در مورد این دو شبکه، یعنی پرستیوی و علالن که من مطمئنم و اطلاع دارم ازش. نکته دوم این است که اینا سالها سال میگفتن ما دنبال آزادی اطلاع، جریان آزاد اطلاعات هستیم جهان و میخوایم که یک شرایطی به وجود بیاد در جهان که گردش آزاد اطلاعات به خوبی انجام بشه. خب حالا ماهواره رو میبندن هر موقع دلشون میخواد، یعنی پخش ماهواره یه شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی رو متوقف میکنن. بازم ادعای آزادی جریان اطلاعات دارن. حالا اومدن به دلیل سلطه‌ای که روی دامین اینترنت دارن و اون مجموعه مثلا شبکه‌های ما که در دامین آمریکا تایید شده بوده، یعنی آدرسش اونجا بوده، با اختیارات خودشون استفاده کردن و اونو تعطیل کردن. این یعنی یه اقدام ضد آزادی و اونم بهانه‌ش هم که توضیح دادم که اصلا مبنا نداره. و به جایی که مثلا نقدی کنن، به جایی که مثلا اگر علیه سایت ها مثلا نکته ای رو دیدن که نباید مثلا منتشر میکردن، اونا منتشر کردن، خب باید بیان متقابلا بگن آقا مثلا این مطلب رو نباید منتشر میکردن، کردن از اینجور ظاهر فریبی ها. ولی که از اساس وقتی میان یه سایت رو میبندن، این یعنی دیکتاتوری اطلاعات، این یعنی اینکه ما منشأ توزیع اطلاعات رو میبندیم تا بتونیم به اصطلاح در واقع اون چیزی که خودمون میخوایم منتشر کنیم. من یادم پرستیوی که از اولین هدف گذاری هاش این بود که صدای بی صداها بشه در جهان، یعنی آنهایی که حرف برای گفتن دارند ولی تیربون برای بیان حرف ندارند، اونها بیان جایی رو پیدا کنند مثل پرستیوی به زبان انگلیسی یا العالم به زبان عربی بتونن حرفشون رو بزنن، چون در رسانه مسلط عملا اجازه نمیدن به اونایی که حرفی میزنن که خلاف اون جریانیه که جریان سلطه رسانه‌ای هست. در حال من متاسفم واقعا که یه همچین اقدامی انجام میشه و من نمیدونم خوانگاران آزاد دنیا این اتحادیه خوانگاران آزاد موزه گرفته یا نگرفته. من نرفتم واسه جستجو کنم ببینم چه اقدامی انجام دادن. این عفو بین الملل که دفاع میکنه، مدعیه که دفاع میکنه از حقوق آزادی و اجتماعی، آیا در این زمینه موزه گرفته یا نگرفته؟ من واقعا اطلاع ندارم، باید میرفتم جستجو میکردم ببینم. حالا شما برید جستجو کنید اصلا یه همچین موزه گیری داشتن در محکومیت اینها یا نه. در حال واقعیتش این که جدا از محکومیت، این باید یه جریان جدیدی در سطح رسانه‌های دنیا را بیفته که اینترنت رو از سلطه آمریکا آزاد کنن در واقع و اجازه ندن که اینطوری دامنه‌هایی که مورد تاییدشون نیست رو به اتهامات واهی ببندن. این خلاصه اون چی که من میدونستم راجع به ماجرا.
جناب آقای بهشتی پور، خب با توجه به عملکرد سایت‌های خبری که جمهوری اسلامی ایران داشت و محور مقاومت، شما دلیل اصلی مسدودسازی این سایت‌ها را از طرف ایالات متحده چگونه می‌بینین؟ خب طی مدتی که بحث مبارزه با تروریسم در منطقه وجود داشت، شبکه‌های خبری برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خب نقش بی‌بدیلی داشتن و همچنین شبکه‌های محور مقاومت. در این خصوص توضیحاتی می‌فرمایید؟
بله، اون طرف قضیه که من گفتم که بهانه‌شون کاملا واهیه، ولی این سوال خوبیه که پس بهانه واقعی چی بوده. به نظر من مهمترین دلیلش این هستش که آمریکایی نمی‌خوان چیزی منتشر بشه که اونها نمی‌پسندن. حالا یه بخش مهمش راجع به جبهه مقاومت، بحث اسرائیل، افشاگری علیه عمل کرده اسرائیل و خباثت هایی که داره، و بخش دیگه مربوط میشه به همین گروه تروریستی داعش و تکفیری ها که این شبکه ها و این سایت ها عملا ماهیت اونها رو افشا میکردن برای افکار عمومی دنیا. اینا میتونه دلایل متعددی باشه که به نظر من، ولی اصل کلیش اینه که آمریکایی‌ها میخوان هر چی که اون خودشون میپرسده اونو منتشر بکنن، نه اونی که دیگران میگن. یعنی این خیلی مهمه که آدم توجه به این داشته باشه که واقعا یک نوع انحصار در اطلاع رسانی و در چارچوب اون چی اونها میخوان منتشر بشه. یه بخشش هم همونطور که تو سوال شما بود، همین بحث جبهه مقاومت، وقتی که مثلا اسرائیل حمله میکنه به غزه و مظلومیت این مردم واقعا منتشر میشه، به افکار عمومی دنیا انتقال داده میشه، باعث میشه که حتی تو لندن هم تظاهرات را بیفته یا تو خود شهرهای آمریکا هم علیه اسرائیل تظاهرات را بیفته. خب این نمیپسندن اینجور چیزا رو. در صورت من فکر میکنم مجموعه عوامل متعددی هست که آمریکایی‌ها این سایت‌ها رو می‌بندن، ولی مهم‌ترینش اینه که اونا میخوان انحصار دست خودشون باشه، هر آنچه که خودشون می‌پسندن اونو منتشر کنن.
خب درباره استانداردهای دوگانه‌ای که در همین رابطه وجود داره در ایالات متحده و همچنین در اروپا هم صحبت بفرمایید. ما اقدامات مشابهی را چند وقت پیش هم در رابطه با شبکه پرستیوی و همچنین العالم داشتیم.
نه خب هم در جنبه ماهواره و پخش ماهواره‌ای ما شاهدش هستیم، اونا با قطع کردن ماهواره‌های متعدد که پشتیبانی می‌کردن از پولش رو می‌گرفتن که پرستیوی از اونجا پخش بشه مثل هاتفه یا العالم، اما در صورت هم قطع ماهواره ها رو مشاهده یا هم بستر سایت ها رو و یک نوع محدود ایجاد محدودیت برای خبرنگارهایی که اونجا دارن فعالیت میکنن، اجازه ندادن به اونا در مشارکت کردن در جلسات خبرنگاری و انواع اقسام به بهانه های مختلف محدودیت های مختلف اعمال میکنن تا اونجا که من در جریان هستم. بنابراین فکر میکنم که اگه بخوام دقیق ببینیم اینه که اصولا آمریکایی‌ها در داخل خودشون دم از آزادی میزنن، از دیگران به اصطلاح بهانه جویی میکنن که چرا شما دارید آزادی های زیر پا میذارید، از اون طرف خودشون که به موقع خودشون میرسه انواع اقسام اقدامات رو انجام میدن که نمونه هاشو شاهد است.
به نظر شما با توجه به عمل کردی که رسانه های جمهوری اسلامی ایران داشتن، میشه گفت که انحصار رسانه ای از دست اروپا و امریکایی خارج شده؟
واقعا تونستیم مثلا در مقطعی جنگ فلسطین، جنگ اسرائیل علیه غزه مثلا، خب اینا خیلی خوب تونستن این شبکه های که نگاه مقاومت رو دارن افشاگرانه برخورد کنن و افکار عمومی رو آگاه کنن، یا در اون جنگ 6 روزه فلسطین، در جنگ 33 روزه لبنان، در مقاطع اینا به صورت یک بارچه تونستن موج ایجاد بکنن و این انحصار رو بشکنن. ولی من به عنوان یک کسی که ناظرم و دارم عمل کرد و رصد میکنم از بیرون، متاسفانه هنوز بخش عمده از نظام سلطه همچنان حاکمه و تأثیر این شبکه ها در حد افشاگریه، در حد اینه که یک موجی رو ایجاد بکنم و این موج به دلیل اون پایان گرفتن اون خبر تموم میشه. یعنی واقع بینانه اگه بخوام تحلیل کنیم اینه که این شبکه های مقاومت تونستن انحصار رو بشکنن، اما در مقاطع مختلف و در مقاطع حساس تونستن مثلا اون واقعیت ها رو به افکار عمومی منتقل کنن. ولی وقتی ما میام تو کل فرایند رو میبینیم، یعنی توی چند سال اخیر تو مجموعه اقدامات، هنوز این نظام سلطه داره جهت میده به افکار عمومی دنیا متاسفانه و حسابی داره خطدهی و جهتدهی رو اعمال میکنه.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش خبری. رسیدیم به لحظات پایانی این بخش، همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. یکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شوید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علی تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
و
سخنان خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی سقوط چندین ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان، مردم مناطق مختلف این کشور برای دفاع از مناطق خود در مقابل گروه طالبان اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، با هشدار از ادامه راه اندازی عملیات‌های شدید نظامی از سوی طالبان گفت که با تکمیل شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان می‌خواهند مرکزهای ولایت‌ها را به تصرف خود درآورند. او که شام سه‌شنبه در نشست شورای سازمان ملل سخن می‌گفت، گفت که از آغاز ماه می سال روان میلادی به این سو، از میان 370 ولسوالی در افغانستان بیش از 50 ولسوالی به دست طالبان افتادند که بیشتر این ولسوالی ها در چهار سوی مرکزهای ولایت ها قرار دارند. او می افزاید راه اندازی عملیات های شدید نظامی از سوی طالبان سبب ادامه، افزایش و دوامدار شدن خشونت در افغانستان خواهد شد. به گفته او، تشدید حمله های طالبان در افغانستان می تواند دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور را به نابودی تهدید کند. او تاکید کرد این حمله های نظامی طالبان به گونه مستقیم برخلاف بیانیه اخیر رئیس کمیسیون سیاسی طالبان است که قبلا متعهد شده بودند تا با دولت افغانستان در یک فضای احترام متقابل به پیش بروند و به توافق برسند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که آنها توقع داشتند تا مذاکرات متوقف شده صلح دوحه را با برگزاری یک کنفرانس در ماه اپریل در ترکیه تصریح نمایند، اما طالبان به این پیشنهاد به گونه رسمی پاسخ ندادند. لایونز گفته است که هنوز زمان باقی است تا از بدترین سناریو جلوگیری کرد. او همچنان افزوده است که ناامنی در افغانستان کشورهای دور و نزدیک این کشور را متاثر خواهد ساخت. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم معرفی بسم الله خان و عنوان سرپرست وزارت دفاع با اشاره به ناامنی‌های اخیر و حملات گسترده طالبان تاکید کرد که دولت و ملت افغانستان از حقوق خود کوتاه نمی‌آیند و در برابر تروریستان و دشمنان می‌ایستند. وی تاکید کرد که اگر طالبان می‌خواهند در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشند، چرا دست به کشتار مردم این کشور می‌زنند؟
سوالی است که طالب چرا تأسیسات عمر مورد حمله قرار می‌دهد؟ چرا پل چک می‌پراند؟ چرا روزانه از خاطر فرش کردن بم‌ها موتر دختر، زن و طفل ما را انفجار می‌دهد؟ چرا به انتحار دست می‌زند؟ و خاصتاً چرا ولسوالی ها را در میده؟ چرا مکاتب در میده؟ آیا میخواین در آینده به اساس یک صلح پایدار عادلانه، به اساس یک رای حل سیاسی جز باوقار از این ملت باشین یا ای که دشمن از این ملت باشین؟ اگر دشمنی میخواین این ملت جوابتانه میده و جواب محکمتانه میده. دلتا چوب در شک و شبه نلر. امروز همه نیروهای دلیر ما میدانن و آگاهانه انتخاب کردن. هر کدامتان میفهمین که شهید شدن در راه کشور افتخار است، اما ما زندگی میخواییم، ما مرگ نمیخواییم. کل هدف ما ایست که همه با هم زندگی کنیم و ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی و یک گفتمان منطقه‌ای و بین‌المللی در سراسر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگویم آیا 43 سال بس نیست؟ تا چند یک کشور بعظمت از اساسی ترین حق زندگی مشترک که حق صلح است محروم باشه؟ و در اینجا باید بفهمیم که ما تسلیم توریسم نمیشیم، تسلیم طرحهای شوم نمیشیم، ما آینده ساز هستیم، آینده را رقم میزنیم و وحدت ملی ما، اتحاد و اتفاق ما، مساوات هر افغان با هر افغان، مساوات زن و مرد هر افغان با هم دیگه اساس قانون اساسی ماست. این قانون اساسی وثیقه ملی ماست که همه ما با هم دیگه ارتباط میته و خاصتا فصل اول که شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان و اساسات سیاست دولتداری در فرمایشات دینی مبین ماست و فصل دوم که حقوق شهروندای ماست تنها بهتر شده میتونه، تغییر کرده نمیتونه. او روزانه قوای امنیتی و دفاعی ما حماسه میافرین، همه مردم افغانستان مدیون از این حماسه آفرین هستن و از خانوادای از اینا خواستن ما ابراز امتنان میکن. تمام ملت افغانستان باید دست به دست بته که پشت توجه واضح به خانواده شهدا و زخمی ها و معلولین داشته باشه. این یک دین همه ماست که انشالله تعالی با کوشش خاص جناب محمدی صاحب، میرزا اقبال صاحب و تمام همکارای دیگه ما آماده خود شد.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان با اشاره به اینکه طالبان دست به کشتار مردم افغانستان میزنند تأکید کرد نگاه دنیا در رابطه با دولت و مردم افغانستان و طالبان باید به یک شکل نباشد.
مخصوصا نقطه که توجه تمام دنیا را میخواهیم استعمال معنها طرف طالباست. یعنی چی رقم حرکت سیاسی است که وقتی که سر کم کردن خشونت گپ میزنن میگن ما دیگه موتر بم روان نمیکن. دنیا باید آواز رسای ملت افغانستان بشنوه که تمام حقوق بشری ما زیر پای گذاشته شده و این قابل قبول نیست. دنیا به طرف مردم افغانستان و طالب به نظر بی‌طرف نگاه کرده نمیکن. ما صفحه اول مبارزه با تروریسم بین المللی بودیم، از حضور 20 ساله و کمک های قوای بین المللی ابراز امتنان میکنیم، موفقیتشان با برگشتشان با آغوش خانوادهشان میخواییم، اما فصل نو همکاری ما شروع شده وسیع میشه و خاصتا در منطقه امروز ضرورت واضح است که منطقه درک کنه که اگر افغانستان با ثبات موجب رفاه و ثبات و امنیت منطقه است و خدای ناکده یک افغانستان بی ثبات تأثیرات شه در قدم اول همسایه ما و بعد از اون منطقه و دنیا خود دیدن.
همچنین سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم این کشور درخواست کرد برای حمایت از نیروهای امنیتی در کنار این افراد بسیج شده و علیه طالبان وارد نبرد شوند. بسم الله محمدی در مراسم معرفی خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داد که از دستاوردهای کشور دفاع می کند و با تجربه 14 ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی دارد چالش ها را به فرصت ها تبدیل خواهد کرد. محمدی تاکید کرد که برداشت او از طالبان این است که تاکنون به صلح باور ندارند و از طالبان خواست که دست از کشتار و ویرانی بردارند. در همین حال وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که جنگ طالبان بر علیه مردم افغانستان دیگر هیچ مشروعیتی ندارد.
اول وضعیت جنگ، نگرانی هایی که وجود داره کاملا قابل درک است. با یک دشمن مکاری روبرو هستیم که تا دیروز میگفت افغانستان اشغال شد و تا زمانی که نیروهای بیگانه در افغانستان هستند ما علیه زینا می جنگیم. یک سال میشه که امی دشمن مکار با او دستگاهی که او را اشغالگر میخواست صلح کرد، ولی جنگشان علیه مردم افغانستان، علیه نظام، علیه تأسیسات افغانستان کماکان ادامه پیدا کرد. چیزی به نام جهاد دیگه برشان باقی نماند، چیزی به نام جنگ علیه نیروی اشغالگر برشان باقی نماند. منطقی استدلال به خاطر با وجود آوردن یک حکومت اسلامی برشان با وجود نماند. از علمای افغانستان گرفته تا علمای منطقه، تا الازهر مصر، تا مفتی مصر و تا امام کعبه صدا بلند کردند که دیگه جنگ شما مشروعیت نداره. یک سال پیش تصور مایی بود که با رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان دیگه طالب می آید و دور میز مذاکره و انشالله تعالی که به یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان میرسه. اما نیرنگ طالب چیز دیگه است. یک ماه گذشته که نیروهای بین‌المللی اعلان کردن که ما از افغانستان میبراییم، طالب نه تنهایی که حضور خود در میز مذاکره زیادتر نکرد و معنادارتر نکرد، طالب رو آورد و جنگ. جنگی که هیچ منطقی و هیچ استدلالی هم برش نداره. در یک ماه گذشته طالب ها در سراسر افغانستان حمله کردند. در هر نقطه افغانستان دستشان می رسید حمله کردند. اما جالبی است که طالب در جایی که حمله کرد چی کرد؟ طالب در جایی که حمله کرد و دستش رسید، ساختمان ولسوالی را به آتش کشید، مکتب را بسته کرد، کلینیک را به آتش کشید، اطفال مکتب را به خانه نشاند و هیچ چیز به نام خدمات، یک چیز به نام حکومتداری، یک چیز به نام نظامداری در وجود طالب دیده نشد. مردم افغانستان در یک ماه گذشته چهره اصلی طالبه که نسلهای ما به یادشان است یک بار دیگه دیدن، وحشیتر، زالتر و درندتر. ما کسایی که سالهای 96 تا 2001 به یاد داریم، یک تصور از حکومت اسلامی که دیروز ملا برادر نوشته بود یک تصور داریم. طالب تعریفی از حکومت اسلامی نداره. همی چیزی را که ملا برادر میگه که ما یک حکومت اسلامی میخواییم، نه ایره ثابت کرده میتونه که چیزی که در افغانستان، نظامی که در افغانستان وجود داره کجای از این اسلامی نیست، و نه ایره تعریف کرده میتونه که حکومت اسلامی که طالب میخواه چی است. یگانه چیزی که ما میتونیم قیاس بکنیم، طالب حکومت رو میخواه که در سال 96 سر ویرانه های از این مملکت و سر ویرانه از این شهر ایجاد کرده بود. یک حکومت سر گورستان میخواه طالب، و ایره در یک ماه گذشته مردم دیدن.
به نظر میرسه که با گسترش جنگ در افغانستان، اشرف غنی تصمیم گرفته است که با تمام توان در مقابل طالبان ایستادگی کند و تغییرات گسترده در سطوح نیروهای امنیتی در افغانستان نیز گواه همین امر است. از سید قاسم مظفری، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدیم که آیا سیاست آقای غنی در قبال طالبان تغییر کرده و وی به دنبال شدت عمل علیه این گروه است؟
خدمت شما شود که بله، اون چی که مهم است، ما و شما شاهدیم که جنگ ها به شدت به اصطلاح جریان داره و نقاط مهم و استراتژیک ولسوالی ها دست به دست مخالفین و موافقین میشه، گاهی به دست دولت ها و گاهی هم دولت دوباره را میگیره آزاد میکنه. قبلا هم توسط سرپرست های داره میشد و این خودش یک نوزف و نقصی بود که هم از طرف جامعه مدنی و مردم ما مورد انتقاد بود و هم از ناری که اونا توان عمل کردن به اصطلاح مستقلانه به گونه لازم را نداشتند. برای این ایجاب میکرد هم شدت جنگ ها و هم به اصطلاح سرتمبگی و همو جهالت طالبا و ای که تن در ندادن به نشست های صلح. بنابراین ایجاب میکنه که در مقابل شدت خشونت طالبا و سربازدار از صلح و مصالحه و نشست باید پاسخهای دندان شکنی برای اینا داده شود تا اینا در اثر فشار و یا همون پاسخهای لازمی که برای اونا باید داده شود اینا حاضر به گفتگو و مذاکره شود و دست از این همه خشونت و کشتار و وحشت و دهشت بکشه. بنابراین یه اجراب میکرد که چهره های کارکشته که قبلا باید این کار صورت میگرفت، مثل بسم الله محمدی که از چهره های ورزیده جهاد و مقاومت مردم افغانستان است و چند دور پوست های کلیدی مثل وزارت دفاع و داخله و لیدرستی به وزارت دفاع بوده، اینا را سپری کرده و پوستر گذارنده از تجارب کافی و لازم برخوردار است و همچنین این چهره هایی که تازه گماشته شده و نظر من من جمله بسم الله محمدی از کسانی هستند که انگیزه برای جنگیدن و دفاع از وطن خودش داشته در گذشته ها هم و حالا هم داره. بنابراین باید اینا استخدام می شدن تا در این شرایط اساس کنونی که عام آمریکا هم دست به منافقت و رذالت میزنه علیه ملت ما و روحیه و روان مردم ما را هر رازگاهی و بهانه های مختلف که گویا دولت سقوط میکنه و توان مقاومت رو نداره و نیروهای نظامی توان مبارزه رو نداره، بنابراین ایجاد میکرد که چرا های مثل آقای محمدی اینا در رفع در دفاع.
در ادامه از سید قاسم مظفری پرسیدیم که اشرف غنی قبلا هم به نیروهای امنیتی هدایت داده بود که پاسخ طالبان و مخالفان مسلح را به صورت کوبنده بتن. آیا سخنان تازه اشرف غنی به آن معنا است که امید به مذاکرات صلح نیست؟
نشستهایی که قرار بود دایر شود در دوحه، هیئت دولت رفت، قرار بودن با هم از نزدیک بونه یکی دو جلسه هم نشست داشتن، بنابراین طالبا و حامیان طالب، حمایتگرای طالب، پاکستانی ها و آمریکایی ها بر تبل جنگ کوبیده را ایستن، اونا بر تبل جنگ و شدت جنگ میکوبن تا به اون توافقات پشت پرده که با طالبا به امضا رساندن دولت افغانستان تمکین بکنه و تن در بده. در واقع در این جنگ و شدت جنگ و ناامنی ها و سرباز دادن از نشست صلح، کشورهای مثل آمریکایی ها در پشت پرده و پاکستانی ها شدیدن دخیل همه این سیاست را مدیریت میکنند. بنابراین تا زمانی گفتیم که پاسخهای دندان شکن را اگر اینا از نیروهای امنیتی ما نگیرن، اینا به مصالحه تن در نخواهند داد.
پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که آیا سرنوشت جنگ در افغانستان در روزها و هفته های آینده چگونه خواهد بود؟ و ادامه سقوط ولسوالی ها به دست طالبان ادامه خواهد یافت؟ سید جواد موسوی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
عرض کنم که از اول هم همه صاحبان سیاست بر این نظر بودن که طالبا صلح طلب نیستن و مسائل صلح آب به آون کفتن است و اونا هیچ انگیزه برای صلح نداره و آمریکایی‌ها روحیه برای طالبا به وجود آورده و چنان به اونا رسمیت بخشیده و به اونا روحیه بالایی را داده که دولت افغانستان را حریف و رقیب خودش نمیدانه و حساب نمیکنه و همین خاطر اونا باورمندی به صلح نداره و میخواد افغانستان را به زور و قدرت و پنجه خودشون مثل دوره قبل تصاحب کنه و با مو جنگجویان خارجی که در اختیار داره با توجه به حضور جنرالان کارکشته و بازنشسته پاکستان میخواد جنگ به پیش ببره و به زور جنگ و بر نولیک میلی کلاشنکوف افغانستان را تصاحب کنه. از اول هم باورمند به صلح نبودن، الان هم باورمند به صلح نیستن، این فقط یک شعار برای سرگرمی مردمه و الا تمام توانشان را اونا در میدان جنگ به کار میبره و هر نوع بیرحمی را نسبت به مردم داره انجام میده. با توجه به سردرگمی دولت افغانستان و به هم ریختگی برنامه ها و به تدبیری که صورت گرفته، با اینکه دولت بر اثر دستپاچگی دچار عزل نسل ها میشه، هر روز تغییرات به وجود میاره و از این طرف هم طالب فشارش بسیار زیاد کرده که بتونه بعضی از ولایات را تسخیر کنه تا در اونجا حکومتی امارتشون را برپا کنه و در برابر دولت سر بجنبانه، پرچم بالا کنه و به عنوان مرکز قدرتشون نشان بده. لذا این تنها شمال نیست که مردم شمال اعلان کرده اعلان قیام عمومی و مجاهدین یک بار دیگه گرده هم دارن، بلکه در بسیاری از ولایت ها قیام مردمی داره شکل میگیره. در ولایت دورافتاده دایکندی الان مردم در زیروزا اطراف هم جمع شدن، جوانها مسلح شدن با اسلحه های کهنه قدیمی در جبهه در برابر طالب موضع گرفت، ولسوالی قهور نجات دادن، منطقه قهور ولسوالی پاتورا و مردم با چنگ و دندان استادن. یقینا طالب دیگه توان پیش آمدن نداره، اگر چند تا ولسوالی رو گرفته این به معنای قدرت طالبان نبوده بلکه به خاطر غفلت وظیفوی بود که از طرف دولت صورت گرفت و مردم هم به اعتماد این که دولت تدبیر میکنه در خانه هاشون نشسته بودن. ولی از این به بعد یقینا مجاهدین و مردم بر اساس شناختی که از طالب در وجود داره که طالب بی‌رحمه، طالب جنایتکاره، طالب قسی القلبه، به زن رحم نمیکنه، به بچه رحم نمیکنه، به خانه های مردم رحم نمیکنه، خانه ها را آتش میزنه، مال مردم را به غارت میبره. لذا این قیام مردمی در سر تا سر افغانستان در حال شکل گیری، از مزار تا دایکندی تمام مردم در حال قیامه. انشاءالله هیچ حرکتی بیشتر از این طالب انجام